آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از فشار بر چین برای موافقت با تحریم بیشتر ایران میگوید. دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای 37 نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا خبر داد. و کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران اتهام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به این نهاد را بی اساس توصیف کرد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت می‌کنم در نخستین روز هفته نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. شنبه 10 بهمن 88، 30 ژانویه 2010. در مجله صبحگاهی مرور می‌کنیم آخرین خبرها رو و نگاهی می‌اندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در سخنانی به شکست تلاش‌ها برای مذاکره با ایران اشاره کرد و گفت چین برای موافقت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تحت فشار قرار دارد. اعمال دور تازه از تحریم‌ها علیه ایران یکی از موضوعات اصلی مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاهش به اروپا بوده است. در مورد اظهارات خانم کلینتون گزارشی داریم که در ادامه همین مجله به آگاهی شما خواهد رسید. دادستانی تهران در اطلاعیه اعلام کرد که تحقیقات در مورد 37 نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا به پایان رسیده و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در پرونده 5 نفر از متهمان محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان موارد اتهامی اعلام شده است. سایر موارد اتهامی در کیفرخواست افراد بازداشت شده عبارت است از اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب. در همین حال قرار است امروز شنبه دادگاه 16 نفر از متهمان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران اتهام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به این نهاد غیر دولتی را زمینه‌سازی برای حذف فیزیکی آن خوانده است. در بیانیه کمیته گزارشگران حقوق بشر آمده که این نهاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد و التزام دارد و خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است. این کمیته تأکید کرده که به هیچ حزب و جناحی تعلق ندارد، بلکه تنها منطبق با قطعنامه‌های سازمان ملل به ترویج حقوق بشر پرداخته و جمهوری اسلامی حق ندارد فعالین حقوق بشر را زندانی و شکنجه کند. ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی از بالا بودن احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت بیشتر شدن فشارها بر تهران بر سر موضوع هسته‌ای سخن گفته است. مشاور امنیت ملی باراک اوباما میگوید تاریخ نشان داده رژیم‌هایی که عرصه بر آنها تنگ می‌شود از عوامل خود برای کاستن از فشار بهره می‌گیرند. وی اضافه کرده در مورد ایران این امر می‌تواند به معنی فراهم آوردن امکان حمله به اسرائیل از طریق حزب الله لبنان یا جنبش حماس در غزه باشد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه از نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها، افزایش اعدام‌ها و اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه انتقاد کرد. امام جمعه اهل سنت با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با زور اسلحه پیروز نشد، تصریح کرد که امروز نیز خواست مردم و رضایتمندی آنان موجب بقای نظام است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ اتحادیه اروپا اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را به شدت محکوم کرد. نگاهی داریم به ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام این دو تن. چین برای حمایت از تحریم بیشتر ایران تحت فشار قرار دارد. این را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید. گزارشی داریم درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. پس از 1 ماه بازداشت، هنوز اتهام بهاره هدایت اعلام نشده و او همچنان ممنوع الملاقات است. این را همسر خانم هدایت می‌گوید. گفتگوی خواهید شنید با او. سری هم به سالن‌های سینمای تهران می‌زنیم و سراغی می‌گیریم از جشنواره فجر که این روزها حاشیه‌هایش بیشتر از متن به نظر می‌آید. همه اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تو 5 دقیقه بامداد در ایران، 5:35 دقیقه بامداد در بروکسل پایتخت بلژیک مقر اتحادیه اروپا. روز گذشته اتحادیه اروپا اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در ایران را شدیداً محکوم کرد و نسبت به اجرای احکام اعدام برای محکومان دیگری که از جمع محکومان محاکمه های جمعی باقی مانده‌اند عمیقاً ابراز نگرانی کرد. همکارم کیان منوی نگاهی دارد به آخرین واکنش های بین المللی به اعدام این دو تن.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در واکنش به اعدام آرش رحمانی و رضا علی زمانی با انتشار بیانیه اعلام کرد اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام برای افراد در محاکمه های جمعی اعلام می کند. دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی دو نفر از کسانی که در جریان محاکمه های دست جمعی پس از انتخابات به جرم شرکت در کودتای مخملی محاکمه شده بودند سحرگاه پنجشنبه اعدام شدند. اطلاعیه دادستانی تهران درباره اعدام‌های روز پنجشنبه همچنین به احکام 9 نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماهای اخیر نیز که میگوید در مرحله تجدید نظر خواهی هستند اشاره کرد و گفت در صورت قطعیت احکام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای احکام این افراد هم اقدام خواهد شد. کاترین اشتون، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بخش دیگری از بیانیه خود با تأکید بر مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست حکم اعدام صادر شده برای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند. این در حالی است که روز جمعه دادستانی تهران در اعلامیه‌ای خبر داد که تحقیقات در مورد 37 نفر دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا به پایان رسیده و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بنابراین خبر در مورد 5 نفر موارد اتهامی از جمله محاربه و افساد فی الارض اعلام شده و در سایر موارد اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور قید شده است. از سوی دیگر امروز شنبه 10 بهمن دادگاه 16 نفر از متهمان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. پیشتر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان عفو بین الملل نیز در مورد اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی واکنش نشان دادند. در همین حال روز جمعه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران نیز خواستار اعدام‌های بیشتر شد.
قوه قضاییه مسئولیت سنگینش رسیدگی به وضع این آشوبگرهاست. ای برادر، من خطابم الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی، بیا برای رضای خدا همینجوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردی و دست شما درد نکنه، بیاد مردانه بیستید. ما هر دو ضربه خوردیم در سستی و ضعف بوده.
در حالی که مقامات قضایی ایران میگویند آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در ارتباط با اغتشاشات اخیر اعدام شدند، وکلای این متهمان گفتند که آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند. نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، چندی پیش در این ارتباط گفت
آقای رحمانی پور در فروردین امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات بازداشت شده.
پدر آرش رحمانی پور در ارتباط با اعدام پسرش به رادیو فردا چنین گفت:
این حکم ناعادلانه و دور از شأن یک انسان عادی بود چه برسه به یک قاضی.
پدر آرش رحمانی پور: در حالی که هنوز نخستین ماه سال جدید میلادی به پایان نرسیده است، شماره اعدام شدگان در این سال در ایران دست کم به 12 نفر رسیده است. در سال گذشته میلادی حداقل 270 نفر در ایران اعدام شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و ساعت هم 8:10 بامداد. به موضوع پرونده هسته‌ای ایران بپردازیم که طی 48 ساعت گذشته در صدر خبرها قرار داشته و واکنش‌های متعدد به اون ابراز شده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم دیروز در پاریس گفت اگر چین با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافقت نکند، با فشارهای بیشتر جامعه جهانی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارشی از همکارم نادر وکیلی.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت چین برای تشخیص این موضوع که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تا چه حد میتواند عامل بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس، یعنی جایی که انرژی قابل توجهی را برای آن کشور تأمین میکند باشد، زیر فشارهای زیادی قرار خواهد گرفت. هیلاری کلینتون خاطر نشان کرد این فشارها به هنگامی ظاهر خواهند شد که واشنگتن و سایر قدرت‌های بزرگ ضمن ترک سیاست تعامل، سیاستی که نتیجه مطلوبی نداشته، به سوی سیاست‌های فشار و اعمال تحریم‌ها روی آورند تا ایران دست از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود بردارد. وزیر امور خارجه آمریکا که این سخنان را در پاریس بیان می‌کرد، ضمن هشدار گفت اگر چین از تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه ایران پشتیبانی نکند، پکن هم با خطر انزوای دیپلماتیک و هم با ایجاد خلل در تأمین انرژی خود روبرو خواهد شد. چین سنتاً با این باور که تحریم‌ها نتیجه معکوسی دارند، همواره با اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز جمعه گفت اقدام اخیر تهران در جهت افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود آتش ریختن بر تنش‌های موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. سخنان سرگئی لاوروف در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران یک شنبه گذشته خبر از تولید اورانیوم با درجه خلوص 20% داد، خبری که آقای احمدی‌نژاد آن را خبر خوبی نامید. آندره نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری ایران گفت چنین حرکتی تخلف از تعهدات بین‌المللی تهران است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود تصمیم یک جانبه ایران دایر بر غنی‌سازی بیشتر اورانیوم تخلف آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت و تصمیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که صرفاً موجب تعمیق نگرانی‌های موجود شده و فقط تصویب قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به تعمیق می‌اندازد. در چند روز اخیر نشانه‌هایی از تنش میان مسکو و تهران به چشم می‌خورد و کشوری که برای مدتی طولانی از روابط خوبی برخوردار بودند. در همین رابطه وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه این هفته گفت ایران نمی‌تواند برای پاسخ به پیشنهاد سازمان ملل متحد جهان را برای ابد در انتظار نگه دارد. همچنین سه‌شنبه گذشته سفر سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده برنامه هسته ایران به مسکو به تعویق افتاد، سفری که طی آن قرار بود آقای جلیلی با دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو کند.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدید. اما روز گذشته وزارت خارجه روسیه نیز به تازه ترین واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد هم واکنش های ابراز کرد. واکنش وزارت خارجه روسیه را درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران بشنویم در گزارش همکارم آنا رایسکایا در کیف.
Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، جمعه طی نشست هفتگی مطبوعاتی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 20% در داخل ایران از اینکه چنین برنامه‌ای باعث تعمیق بحران اتمی ایران خواهد شد، ابراز ناخشنودی کرد. او با اشاره به اینکه این نخستین بار نیست که ادعاهایی از این دست از سوی مقام‌های ایرانی شنیده می‌شود، گفت:
چنانکه معلوم است، ما از حق ایران به عنوان امضا کننده پیمان MPT برای توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی‌اش حمایت می‌کنیم، اما جامعه جهانی نگرانی شدیدی درباره ماهیت این برنامه دارد که تهران باید این نگرانی‌ها را برطرف کند. در این شرایط اعلام آمادگی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به افزایش این نگرانی‌ها خواهد انجامید و مانع حل هرچه سریع‌تر مسائلی در رابطه با برنامه اتمی ایران خواهد بود که ما در صدد آن هستیم.
Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، خواستار متمرکز شدن تلاش‌های طرفین بر سر پیشنهاد آژانس شد و با اشاره به اصلاحات ایران به این پیشنهاد گفت که روسیه به همراه شرکایش این اصلاحات را مورد بررسی قرار داده و پاسخ خود را در آینده نزدیک به آژانس ارائه خواهد داد. وی در ادامه افزود:
اجرای صحیح طرح تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نه تنها ایران را از غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور بی‌نیاز خواهد ساخت، بلکه نمونه موفقیت آمیز همکاری در حوزه اتمی و نخستین گام مهم برای احیای اعتماد به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران خواهد بود و همچنین فضای لازم را برای آغاز گفتگو بر اساس احترام متقابل فراهم خواهد کرد.
بر اساس طرح آژانس قرار بود نزدیک به 75% اورانیوم ایران برای غنی‌سازی تا حد 20% به روسیه ارسال و پس از تبدیل آن به میله‌های سوخت در فرانسه در اواخر سال 2010 به ایران بازگردانده شود. محمود احمدی نژاد به تازگی بر رد این پیشنهاد اعلام کرد که جمهوری اسلامی سوخت 20% را برای راکتور تحقیقاتی تهران خود تولید خواهد کرد. اندری نیستیرینکا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران توسط کنگره آمریکا گفت که روسیه پس از دریافت و مطالعه دقیق مفاد این قانون واکنش خود را علنی خواهد کرد. او در ضمن این پرسش را که آیا روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت خواهد کرد یا خیر، بی پاسخ گذاشت. به رغم سرپیچی مسکو از ارائه پاسخ صریح به تجدید تحریم‌ها علیه ایران و تأکید مقام‌های روسیه بر پایبندی به تعهدات این کشور در قبال جمهوری اسلامی، اکثر تحلیلگران معتقدند در سیاست روسیه نسبت به ایران تغییرات پدید آمده است که یکی از دلایل عمده آن تلاش دولت باراک اوباما برای همگرایی بیشتر میان مسکو و واشنگتن عنوان می شود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
به گزارش های رادیویی ما صرفا اکتفا نکنید، سری به وبسایت ما بزنید و خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل تر از اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست گلپرست.com. تکرار میکنم، گلپرست.com. این فیلتر شکن شما رو راهنمون میکنه به وبسایت رادیو فردا و از اونجا میتونید نرم افزار نسیم رو برای رهایی از سد فیلترینگ برای همیشه دانلود کنید. به گزارش دیگر توجه کنید. حدود یک ماه پیش، دقیقاً یک ماه و یک روز پیش، در ساعت پایانی شامگاه چهارشنبه 9 دی ماه، بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران برخی از وسایل شخصی خانم هدایت از جمله کامپیوتر او را ضبط کردند، اما از آن روز تا کنون تنها اثر و نشان از او بهاره هدایت تنها یک تماس تلفنی 30 ثانیه‌ای بوده است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد چنین می‌گوید:
همونجور که خودت مستحضری، خانم هدایت الان که با شما صحبت کنم یک ماه که از بازداشتشون میگذره، طی این یک ماه یه تماس تلفنی با خونه داشتن و مراجعاتی هم که ما داشتیم به دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب و زندان اوین، هر که آخرش حدود پنجشنبه همین هفته بود، هفته گذشته، به ما اعلام کردن که پرونده در مرحله بازجویی و تحقیقات خانم هدایت به اتفاق سایر بچهای دفتر تحکیم از جمله آقای عرب‌شاهی، آقای میلاد اسدی و مرتضی سمیاری ممنون ملاقات هستن.
تماس تلفنی شما با خانم بهاره هدایت با همسرتون کی بود؟
حدوداً 11 روز بعد از بازداشتشون یه تماس 30 ثانیه‌ای با خونه داشتم و از نگهداری خودشون توی زندان اوین و بند 209 خبر دادم.
برای همسرتون وکیلی هم اختیار کردید؟
ببینید، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم، هر وقت که به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتن که اصلاً پرونده‌ای اینجا ثبت نشده و اساساً متهمی به اسم بهاره هدایت الان توی لیست کامپیوتر دادگاه انقلاب وجود نداره. همونطور هم که خودتون میدونید، تا وقتی که پرونده‌ای مطرح نباشه، اساساً وکیل نمیتونه وارد بشه. متأسفانه تا این لحظه هر چی پیگیری کردیم، توی هیچ یک از بازپرسی‌های دادگاه انقلاب پرونده‌ای به اسم ایشون و سایر بچهای دفتر تحکیم افتتاح نشده که بتونه حالا وکیل بره درخواست بده و وکالتنامه رو بتونه متهم امضا کنه.
مقامات قضایی در برابر شما پاسخگو نیستن بعد از یک ماه بازداشت خانم بهاره هدایت و دیگران؟
نه، متاسفانه تا این لحظه هیچ گونه پاسخ ما دریافت نکردیم از نوع اتهامات بچه‌ها و وضعیت سلامتیشون. فقط آقای میلاد اسدی، همونجوری که مستحضرید، حدود 2 ماهی که تو انفرادی 240 آقای مهدی عرب‌شاهی، تا اونجایی که اطلاع داریم توی انفرادی 240 آقای مرتضی سمیاری و خانم هدایت هم توی بنده 209 نگهداری میشن. منتها در دادگاه انقلاب چون اصلا پرونده‌ای تشکیل نشده هیچ پاسخی به ما داده نمیشه. ما میگن برید شما از زندان اوین پیگیری کنید. اونجا هم که خب اصلا کسی در مقام پاسخگویی نیست.
آقای احمدیان چه تصمیمی برای آینده دارید؟
ببینید کار خاصی از دست ما متاسفانه بر نمیاد غیر از مراجعه به مقامات و دادخواهی و تظلمخواهی و اینو با اتفاق بقیه خانواده ها خب این مسیر رو پیگیری میکنیم و اطلاع رسانی غیر از اطلاع رسانی کار دیگه اساساً از دست خانواده ها بر نمیاد ولی کماکان امیدواریم که به این خواسته حداقلی خانواده ها که حقوق اولیه شهروندی فرزندانشون ادا بشه و بتونن از وضعیت نگهداریشون دسترسی به وکیل و دفاع آزادانه از اتهاماتی که بهشون وارد شده بتونن این مسائل رو پیگیری کنن.
آقای احمدیان زمانی که برای بازداشت خانم بهاره هدایت اومده بودن آیا اصولا حکم جلب داشتن و اگر داشتن چه اتهامی در اون مشخص شده بود؟
نه اصلا حکم جلبی به اسم ایشون نداشتن. تیمی که اینجا مراجعه کرده بودن و اقدام به بازداشت کردن بعد از اینکه اصرار ما رو واسه ارائه حکم دیدن یک نامه کلی محرمانه رو که به امضای آقای دادستان تهران بود آقای دولت‌آبادی نشون دادن که خطاب به نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات عنوان کرده بودن که کسانی که در آشوب‌های اخیر و نمیدونم معامل پشت پرده اینا هستن اینا رو بازداشت کنن و بعد از بررسی تفتیش محل به 209 انتقال بدن. اونا هم صرفا با همین نامه کلی و مبهم اقدام به بازداشت کردن و اعتراض ما متاسفانه به هیچ جایی نرسید که عناوین اتهامی ایشون که حالا مشمول این نامه دادستان میشه چیه هیچ پاسخی به ما ارائه نداد.
شما خودتون میتونید حدس بزنید خانم بهاره هدایت همسرتون با عوامل پشت پرده چگونه ارتباطاتی داشتند؟
ببینید این عناوین اتهامی کلیه که توی جمهوری اسلامی همیشه عنوان میشه و هیچ وقت هم هیچ کدوم اثبات نشده. صرفا بهونه برای برخورد با منتقدان و آزادی خواهان و دانشجویانی که پیگیر حقوق و مطالبات خودشون هستن. وگرنه همون جور که میدونید اینا توی تشکل دفتر تحکیم که خیلی هم شفاف همه مواضعشون هم توی بیانیه‌هاشون اطلاعیه‌هاشون و مصاحبه‌هاشون عنوان میشه و هیچ ارتباط نامعقولی هم اصلا تا الان نداشتن و کاملا مواضعشون تا الان مشخص و شفاف.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:22 دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو با گزارشی کم و بیش فرهنگی پی میگیریم. موضوع جشنواره فجر که این روزها در ایران روزهای پنجم و ششم خودش رو میگذرونه، اما تنها یک روز بعد از اعلام نام داورهای بخش مسابقه سینمای ایران 28مین جشنواره فیلم فجر، فاطمه گودرزی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران اعلام کرد که داوری این جشنواره را نپذیرفته است. بیشتر بشنویم حواشی جشنواره فجر رو در گزارش همکارم مانیا منصور.
بحران در داوری 28مین جشنواره فیلم فجر تهران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه اسامی داوران بخش مسابقه 4 روز بعد از شروع جشنواره اعلام شد و در بولتن‌های آن نیز به چاپ رسید. و در میان نام‌های نشاندان مطرح، نام فاطمه گودرزی بازیگر سینما و تلویزیون ایران نیز دیده می‌شد. این در حالی بود که خانم گودرزی پیش از این گفته بود که به علت سفر قادر به پذیرفتن این مسئولیت نیست. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره، توافق اولیه با فاطمه گودرزی صورت گرفته بود و غیبت او در جلسات داوری از نگاه مسئولین جشنواره غیر موجه است. از دیگر سو به گزارش فارس، فاطمه گودرزی در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری گفته است 10 روز پیش با او تماسی گرفته شده اما او به دلیل مشکلاتی مانند بیماری مادرش و سفر قولی برای حضور در جمع داوران جشنواره امسال نداده است. پیش از این نیز سینماگران مطرحی چون عزت‌الله انتظامی، عباس کیارستمی و اسخر فرهادی داوری جشنواره 28م را نپذیرفتند، اما در میان داورهای اعلام شده تنها مسعود جعفری جوزانی کارگردان و اسفندیار شهیدی تهیه کننده چهره‌های مطرح و شناخته شده‌ای در سینمای ایران هستند. امسال برای اولین بار در طول جشنواره‌های فیلم فجر اسامی داوران بخش مسابقه 4 روز بعد از شروع جشنواره اعلام شد، در حالی که در سال‌های قبل چند روز قبل از آغاز جشنواره اعلام می‌شد. خبر داغ دیگر روز پنجم جشنواره فیلم فجر، جلسه پرسش و پاسخ منتقدین با دست‌اندرکاران فیلم زمهریر در پایان نمایش این فیلم در برج میلاد تهران بود است که به بحث و دعوا و در نهایت به برخورد فیزیکی کشیده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، منتقدین به کیفیت و محتوای ضعیف فیلم اعتراض داشتند و آن را توهین به مخاطب دانستند که در نهایت این نقدها و جواب کارگردان فیلم علی روینتن به داد و فریاد و در لحظاتی به برخورد فیزیکی کشیده شده است. خبرگزاری ایسنا از نشست خبری فیلم زمهریر به پرحاشیه ترین جلسات پرسش و پاسخ تاریخ جشنواره فیلم فجر نام برد. به گزارش خبرگزاری ها، جواد شمعقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد تنها بر سر فیلمبرداری یک فیلم حاضر شده و آن فیلم زمهریر بوده است. در این فیلم دست اندرکاران مطرح و حرفه‌ای سینما ایران و همچنین بازیگران مطرحی چون افسانه بایگان، امین طارق، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، اکبر عبدی و نیوشا زیغمی بازی می کنند.
8:25 دقیقه سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که مقام‌های دولتی مأموریت جدیدی را به بانک مرکزی واگذار کردند تا با تشکیل سامانه اطلاعات مشتریان، از این پس تمامی اطلاعات و صورت‌های مالیاتی، شماره حساب‌ها، وام‌ها، چک‌های برگشتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و اطلاعات تجاری مشتریان را جمع‌آوری کند. اصغر ابوالحسنی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، تأکید کرده که ملزم کردن افراد به شفاف‌سازی میزان درآمدها و هزینه‌های سالیانه می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های نیمه پنهان اقتصادی داشته باشد. روزنامه کیهان با استقبال از اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه شده بودند، تیتر اول شماره روز شنبه خود را به اظهارات آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران اختصاص داده و به نقل از وی نوشته: ترحم به مفسدین فی الارض پایمال کردن حق مردم است. به نوشته کیهان، آقای جنتی که همزمان با دبیری شورای نگهبان امام جمعه موقت تهران نیز هست، خطاب به مقام‌های امنیتی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ادعا کرده که هر جا سستی و ضعف داشته ایم ضربه خوردیم. وی به نوع مواجهه جمهوری اسلامی با وقایع 18 تیر ماه سال 78 اشاره کرده و گفته: در 18 تیر ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد. میگویم اگر ضعف نشان دهید، آینده بدتری در انتظار شماست. به نوشته کیهان، امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این که باید اسلام، انقلاب و ولایت فقیه حفظ شود، گفته: خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می‌کنند. جای رأفت نیست، جای غلظت است، همانطور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. روزنامه اعتماد با انتشار مصاحبه‌هایی با دو عضو مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای رفع شبهات بازداشتگاه کهریزک خبر داده و نوشته: به دنبال مطرح شدن مرگ رامین آقازاده، شبهات جدیدی در مورد حوادث کهریزک و فعالیت کمیته ویژه رسیدگی به حوادث پس از انتخابات در اذهان عمومی شک گرفته است. سیروس سازدار، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، با تاکید بر اینکه ضعف نظارتی مجلس و نمایندگان امروز باعث شده مسائل مختلفی در کشور به وجود آید، به این روزنامه گفته: گزارش کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات نمونه همین ضعف نظارتی مجلس است. وی همچنین گفته: انتشار یک سری کلیگویی‌ها و اطلاعات سوخته به عنوان گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ناآرامی‌های پس از انتخابات نه تنها افکار عمومی را قانع نکرد، بلکه ضعف جایگاه نظارتی مجلس را عیان‌تر کرد. پرویز سروری، عضو فراکسیون اکثریت مجلس و رئیس کمیته ویژه مجلس، در واکنش به انتقادها درباره علت سکوت گزارش کمیته ویژه درباره مرگ پزشک کهریزک و کشته شدن رامین آقازاده قهرمانی، گفته: هیچ کدام از این انتقادات جایگاهی ندارد. وظیفه ما مشخصا رسیدگی به حوادث بازداشتگاه کهریزک و وضعیت بازداشت شدگان 18 تیر ماه بود. همکنون هم گزارش عملکرد ما نهایی شده و به منظور بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد. به رغم وجود پرونده مرگ رامین آقازاده قهرمانی در سازمان قضایی نیروهای مسلح، آقای سروری به روزنامه اعتماد گفته: مرگ آقازاده به خاطر صدمات یا شکنجه در کهریزک در زمان تحقیقات به ما گزارش نشد. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید روز جمعه برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و بعضی مسئولان کنونی و سابق به تهران سفر کرده است. این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشته: هدف این مرجع تقلید از سفر به تهران مذاکره درباره وضعیت کشور و تلاش برای حل مشکلات سیاسی موجود است. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره‌ای به جزئیات این سفر و دیدارها نکرده، اما نوشته بعضی از دیدارهای مورد نظر آیت الله موسوی اردبیلی روز جمعه انجام شده است.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این 30 دقیقه همراهی کردید. راس ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا روز خوش برایتان آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم بارو نبارم دارو ندارم و به میدم فقط یه به دو تا جون بده تا عبر بسه چون نباید دل ما بشه جدا از هم دیگه بگین اسم آخه بدی کجا از هم دیده به خدا از حدی که تفقایی ندارم جز این که بمونی به تو توی بهارم نزا من به تو به کس بمونم نزا با رفتنت پر از عشق بشه گونم خوندن نزایی که منو آرومم میکنه آخه تا که باید بگم که داغونم بیگله نازم و فازم با تو شیرینه چشم آرومت وقتی چشما تو میبینه حتی واژه هام از توصیف داد زن بازی که بارم که شده بگو هستی عاشقم
عشقت میخونم چراغم باش تو تاریکی به دل خستم تو جون میدی شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم تو رو میخوام با دل و جون وقتی که تنها پیشم بمون دوست دارم خودت اینو میدونی یه وقت نری با دیگری بمونی بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی دوست دارم خودت اینو میدونی یه وقت نری با دیگری بمونی بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی
کلماتم ادا میکنه احساس درونه با این که خستم ولی صدام حس داره هنوزم چون امکانه نبودم کنارت نیست خوب میدونم نام با عشقی که ستاره خیز خوب پس و باره مینویسم که از پیشم رفت عشق با رفتنش قم دارم میشه از هر شنیده تنهایی سخته ولی نچشیده بودم هیچ وقت تو تا این سک نکشیده بودم حتی نرسیده بودم به جایی که داد بزنم و یه قلم و کاغذ فقط صدامو بشنون و تنها بشم بگو که باز بال منی توی تنافرشته توی داستان منی باز داره کمی قم صدام هم صدام شد منی منو با سب صدا کن چشام شد با رفتن دریای دوبان برگرد تا که سر بشه شبای دوران
صبح خیر و وقت خوش ترانه که میشنیدید روز و شب نام داشت با صدای مسعود امروز شنبه نهم بهمن ماهه و و برای همتون آرزو میکنم که هفتهی که پیش رو دارید خوش و آرام باشه. ترانه‌ای که حالا میشنوید قصه برگ نام داره، از رضا عبدی.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پاییزم قصه برگم، یه شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی حالا چطور تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل من جون سفانه هجمان. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پاییزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
لا 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 لا
do you? Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه‌ای مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی مؤثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا می‌برد که می‌تواند حمله باکتری‌ها و ویروس‌ها را خنثا کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
احساس منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم و جلتر تو طرف من میادی ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصل خستم میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم این فاصله رو بشم بزن برم تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
لیلای من لیلای من لیلا عکس ماه شب رویایی من
لیلا
خدا منو نرنجون تو رو میخوام قدر یه دنیا به گریه های من دیگه نقله لیلا لباس سفید و تنت کن توری بزن به روی موها حلقه عشقمو بگی تو دستا لیلا
لیلا لیلا لیلا لیلا کجایی؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
شادمهر عقیلی بود با آهنگ رسیدی.
داریم به پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا نزدیک میشیم و به زودی بخش خبری شروع میشه. تا اون موقع فرنگیس رو بشنوید، یکی از ترانه های خاطر انگیز از عماد رام که این بار سیاوش قمیشی اجراش میکنه.